80 سال داستان کوتاه ایرانی جلد دوم 1360 تا 1380 انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی کتاب خورشید چاپ دوم 1385 صفحه 29 قسمت دوم غزاله علیزاده متولد مشهد 1325 وفات کلاردشت 1375 داستانهایش او را نویسندهی معرفی می کنند که حس خود را در پرده پرده وصفهای رنگین بروز می دهد. ویژگی نثر علیزاده جزنگاری هایی است که هرچند ضرباهنگ داستان را کند می کند، صحنه های آن را به پرده های نقاشی شبیه می سازد. او کششی به سوی زیبایی، عشق و مرگ دارد و حسی قوی برای زیبا نوشتن و حرمت نهادن به کلمه. قهرمانان آثارش در رؤیای گریز از دلتنگی‌های تسکین ناپذیر به رؤیایی دل می‌بندند که کابوس از آب در می‌آید، چون این است که دلزده می‌شوند و در می‌یابند خوشبخت نزیستند. از او دو مجموعه داستان سفر ناگذشتنی 1356 و چهار راه 1374 منتشر شده است. مجموعه کامل داستانهای کوتاه و بلندش را می توان در کتاب با غزاله تا ناکجا آباد سال 1378 مطالعه کرد. از علیزاده دو رمان نیز باقی مانده است. داستان تالارها از او برای این بخش انتخاب شده است. تالارها فصل اول بین دهه 40 و 50 پرویز اتحاد را روشنفکرها می شناختند، شعر می گفت و نقد می نوشت در رشته های گوناگون سینما، تئاتر، نقاشی و حتی موسیقی. در ماهنامه ها عکس هایش را چاپ می کردند. اغلب سیگاری کنج لب داشت، موهای حلقه حلقه بر پیشانی تابناک او فرو ریخته، گاه دست تکیه گاه چانه به نقطه ای دور خیره می شد و فکر می کرد نگاه می کند به نسل های آینده. در خانه به دوستان می گفت پرانتز بیشتر در اواخر شب وقتی کلش گرم می شد پرانتز بسته. حتی اگر یک نفر پرانتز ری یک نفر را می کشید از زیر زبان کوچک عبور می داد و در گلو آن را به چهچهه ای بدل می کرد پرانتز بسته. حتی اگر یک نفر مرا بفهمد هر چند صد سال بعد برایم کافی است. مشتی به پیشانی مرطوب می کوبید، بیدرنگ فکر دیگری از ذهن او می گذشت. حقیقت این بود که در همان لحظه برای شنوندگان مجذوب نقش بازی می کرد. اگر دختری حضور داشت چشمها تابیدن می گرفت و ابروها در هم گره می خورد. با بشکنی می نمایاند که زندگی کوتاه و ملالآور است. سیگاری آتش می زد و گیلاسش را لبریز می کرد. از الان اعلام می کنم در آغاز 40 سالگی خودکشی خواهم کرد. زندگانی هر انسانی تا سن 20 مثل یک جشن با شکوه است. تا 30 سالگی میوه هایش باید برسد. 10 سال بعدی زمان یادآوری خاطرات است. اگر هم حماقت کند زن می گیرد و مرد خانواده می شود. آن وقت کلکش خنده است. ابتذال پشت ابتذال، شیر خشک و کهنه بچه. پرانتز، به هم صحبتان خیره می شد، می خواست تأثیر حرفهای خود را در نگاهشان ببیند، سر را با رضایت تکان می داد. پرانتز بسته. مشق شب و کیف مدرسه، تا زمانی که پرانتز چوب کبریتی بر می داشت، درز بین دو دندان پیشین را خلال می کرد. پرانتز بسته. تا زمانی که یک قلتشن بی هیچ قرابتی با تو پیش رویت می ایستد، پدر صدایت می زند. لحظه بدی است، احساس می کنی در سراشیب افتاده ای. بر می خواست و خمیازه می کشید. دمرو روی نیم تخت می افتاد. با تنفسی آرام می خوابید. هیچ نمایشی را در شب اول از دست نمی داد. به جستجوی چهره های آشنا چپ و راست می رفت، گردن می کشید و دور خود می چرخید. دست کم با 10-12 نفر دست می داد. به 30-40 نفر تبسم می کرد. روی صندلی های جلو می نشست. پیش از گشایش پرده قلب او به شدت می تپید. این واکنش یادگار اشتیاق های سرکوفته دوران کودکی بود. وقتی نمایش آغاز می شد گوش تیز می کرد تا گفتگویی را از دست ندهد. حرکات بازیگران و آرایش صحنه را زیر نظر می گرفت. گاه دفتر یادداشت جلد چرمیش را می گشود، در نور کمسوی تالار جمله هایی می نوشت، در روکش صندلی ناخون فرو می برد و سر را به افسوس می جنباند. جندش بزنند، متن را خراب کردند. ماشا زیاد می‌خندد. جولی مثل زنهای روستایی است، فقط برای دوشیدن گاو خلق شده. بیچاره استرینبرگ، گودو را به گوه کشیدند. یک اثر فلسفی تبدیل شده به جفتک های دو دلقک. پس از پایان نمایش عین همین جمله ها را به دوستان می‌گفت. شب نقد می نوشت، صبح زود می برد به دفتر مجله. جمله قصار او درباره فیلم مرگ در ونیز مشهور شده بود. رؤیاهای آشفته یک هموسکسوئل راته. معنای فارسی راته را هم هرگز نمی گفت. کسی هم از او نمی پرسید. در مهمانی ها بعد از شام گریزی به ویسکونتی می زد و ضمن پرت کردن دستمال سفره جمله را بر زبان می آورد. مخاطبین او لبخند می زدند. خانم میزبان تارت سیب برایش می آورد. از سوی دیگر در ایتالیا هموسکسوئل راته بی توجه به او فیلم می ساخت. اسم ویتوریو دسیکا را بر زبان نمی آورد. با بشکنی نیمه کاره و چشمکی رو به چلچراغ، کارگردان دزد دوچرخه را نادیده می گرفت و جست می زد به آغوش فلینی. اما وقتی دومی هم افتاد سر زبانها، از زندگی شیرین یک قدم جلوتر نیامد. گفت 8.5 سیرک است، اما سینما نیست. کازانووا سقوط هنرمند را نشان می دهد. با این همه فلینی بزرگ. پرانتز، چشمهایش پر از عشق می شد. پرانتز بسته. هیچ کاری نمی شود کرد. دو دست را بالا می برد و پلک ها را می بست. زنها زیر گوش هم نجوا می کردند. جذاب است. آنی در وجودش دارد که آدم را جادو می کند. گاه شماره تلفن او را گیر می آوردند، زنگ می زدند، از سردبیر مجله با اصرار گرفته بودند یا دست به دست رد کرده بودند. صدای عادی او بم و اندکی خشدار بود به دلیل خواب صبح و سیگارهای جور و واجور، اما در تلفن شبیه دوبلور آلن دلون حرف می‌زد. زیر و بم صداهای او را گرفته بود و ضمن صحبت قهرمان فیلم سامورایی را پیش نظر می‌آورد. تا تنهایی و اندوه خود را با او تطابق می داد. صدای خسته، سرد و تو دماغی پرویز شیفتگی همصحبتش را افزون تر می کرد. وقتی گوشی را روی تلفن می گذاشت، برابر آینه می رفت، اخ می کرد و لبخند می زد. دست به گونه ها می کشید. چی از جان من می خواهند؟ چرا شیشه تنهاییم را می شکنند؟ تصور می کرد در زندگی بیش از همه رنج کشیده است. با هوش و حساسیتی که برای خود قائل بود تسلیم اندوه می شد. ماجراهای دوران کودکی را شبی برای افسانه دختری که عاشقش بود تعریف کرد و انقدر گریست که یک جعبه دستمال کاغذی خیس شد. با ته کشیدن جعبه دختر دستمال آشپزخانه را برایش آورد. با چشمهای مرطوب به هم خیره شدند و افسانه ناگهان مشتی روی میز کوبید. یکی از ناخونهای او شکست. حق کنان ضرب دیدگی را مکید. فریاد زد دلم میخواهد یک مسلسل بردارم و بیفتم به جان کسانی که اینقدر تو را زجر دادند. فصل دوم. تالار رودکی شلوغ بود. پرویز وسط تالار ایستاد و نگاهی به اطراف کرد. نزدیک ستون رفت و شانه را به آن تکیه داد. دست‌ها را در جیب فرو برد. عینک دورسیمی به چشم داشت. ریش نکتیز و جوگندمیش بر یقه کت می‌سایید. دسته پیپ را نوازش کرد. در فضای تالار دود راه انداختن ممنوع بود. برای دیدن چهره‌های آشنا سر و گردن را برافراشت. دختران کوتاه قامت روسری دودی بر سر، نگاه‌ها بی‌نور و خسته از برابرش گذشتند. وسطی بلند گفت در خوابگاه کفش آدیداسم رو دزدیدند، دیروز خریده بودم. هم صحبت او ساعد را بر بازوی دختر قلاب کرد. از کجا خریده بودی؟ مغازه توتونچی در بهارستان. خوب تیغ میزنی ناقلا. بین جمعیت دور شدند. تیره پشت پرویز را سرمای غربت مرتعش کرد. چند جوان با شلوارهای زانو انداخته، ریشها گسترده تا برجستگی گونه ها، زنجیر دور انگوش چرخان، کفشها پاشنخاب از کنار او رد شدند. یکی از آنها دست بر شانه رفیقش کوبید. غباری خفیف از زیر انگشتان او بلند شد. مرد دهن دره کرد. دندانهای ناهمسان و لسه کبود نمایان شد. چند تا جوک بگو بخندیم. هم صحبت او بینی سرخ را نزدیک گوش مرد بود. آکواریوم. صدای خنده هر دو زیر سقف پیچید. پرویز با آنها پشت کرد. بین چهره های قاب شده با روسری های سیاه، سرمه‌ای و خاکستری دنبال یک زیبایی ناب می گشت. دسته دسته بی اعتنا از برابرش می گذشتند. زیر لب قرزد آه چقدر نگاه ها خالی است. اندیشید اگر دورو بر او حلقه می زدند باز همین تصور را داشت. نزدیک پلکان رفت. نور چلچراغ بر تاسی فرق و تارهای سفید موهایش تابید. تکیه داد به تارمی. چند رفتگر پایین می آمدند و پاشنه های نعلدار کفش را بر سطح سیغل خورده می کوبیدند. با لحجه بین ترکی و کردی گفتگو می کردند. پرویز ناخن شست را گاز گرفت. باید مال روستاهای اطراف ملایر باشند. ملایر را هیچ وقت ندیده بود. فکر کرد روزی می میرد و آن شهر برایش جز تنین یک اسم نیست. از خیابان هیاهو بلند شد. کنار دریچه رفت و پیشانی را چسباند به شیشه. در صف طویل دو نفر کتککاری می کردند. در نور نیم رنگ چراغ ها گروهی بالا می جستند. جار و جنجال اوج می گرفت. عده‌ای برای تماشای معرکه از تالار بیرون رفتند و رو به میله ها دویدند. چمن و گل ها را لگد کردند. از و واصل شانه های هم سر کشیدند. فصل سوم. در تهران پالاس پرویز کنار دیوار شیشه‌ای رو به چمنزار تنها نشسته بود و خیره شده بود به قطره‌های آب روی گل سرخ. چمن سایه روشن بود و هوا دم کرده. جرعه جرعه شیر قهوه می نوشید. کتاب ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی را می گشود و به تصادف جمله‌ای می خواند. از هفته پیش عینک شیشه‌ای به چشم می زد. دید چشمهایش ده ده بود و به آن می بالید، اما می پنداشت عینک گرد دور سیمی و ریش چند روزه او را به چخوف شبیه می کند. پیاپی سیگار می کشید و دود را فوت می کرد رو به شیشه. دفتر یادداشت روزانه را از جیب درآورد، روی اولین صفحه خالی با خودکار نوشت: پنجشنبه شب، کانون، فیلم، شنبه، نهار، ریویرا. دستی سبک بر شانه‌اش فرود آمد و صدایی لطیف با ته لهجه‌ای دلپذیر گفت: می‌خواهم سر میز شما بنشینم. پرویز تکانی خورد و دفترچه را رها کرد. دختر برابر او ایستاد و با سرانگشت موهای بلند را تاب داد. از شما خوشم می آید، عکس‌هایتان را خیلی وقت پیش دیده بودم. پرانتز کف دست‌ها را روی هم گذاشت، سر فرود آورد، پرانتز بسته. حالا می بینم واقعی هستید. مشت را گره کرد. وجود دارید و زنده اید، خلاصه از این حرفا. پرویز تبسمی کرد. چشمهای دختر عسلی بود، پوست صورتش طلایی و آفتاب سوخته، خطوط چهره به نظر مرد انگار از مفرق ساخته شده بود، گردن بلند، موهای فندقی و سینه های کوچکی داشت، پشت را مثل افسران راست نگه می داشت، شلوار جین کهنه و پیراهن راهدار مردانه پوشیده بود. پرویز گلدان بلور با گل میخک سرخ را عقب زد. خواهش میکنم بنشینید. دختر نشست. برای گارسون دست تکان داد. مرد آمد و یک لیوان آب پرتقال سفارش گرفت. دختر توضیح داد: ویتامین C برای پوست مفید است. پرانتز سرانگشت ها را برگونه کشید. پرانتز بسته. ککمک زده، میگویند علاج ندارد. پرویز کتاب را بست و جرعه قهوه نوشید. به نظر من قیافه شما را با نمک کرده. اسمتان را به من میگویید؟ دختر ناخن را بر گلهای رومیزی سایید. تازه از پاریس آمدم. اسمم افسانه عطایی است. نفس عمیقی کشید. چقدر اینجا را دوست دارم. احساس میکنم در گهواره خوابیدم. فقط شما را کم داشتم. مرا از کجا میشناسید؟ خواهر کوچکم فتانه مجله ها را مرتب برای من میفرستد. نقد هایتان را دوست دارم. گوشی دهان را زبان زد. اما خیلی سختگیر هستید. هیچ کس را قبول ندارید، چون کنار گود ایستاده اید. رگه گردن پرویز ورم کرد. کنار گود ایستادم چون میل ندارم وارد این بازی های بازاری شوم. تا همین لحظه ساخت چند فیلم را رد کردم. چشم های دختر فراخ شد. چرا؟ واقعا چرا؟ من اگر جای شما بودم بلا فاصله می پذیرفتم. حیف از این استعداد که دارد با نقد آثار دیگران تلف می شود. پرویز سر جنباند. شعرهای مرا خوانده اید؟ اعتراف می کنم عشق من شعر است. هیچ هنری را با آن برابر نمی دانم. عصاره تمام هنرها، کشتی الهام، لنگر وحی. پیش خدمت آب پرتقال را آورد، کنار دست افسانه گذاشت. دختر جرعه‌ای با نی نوشید. بله حق دارید، شعر غریب مانده. در تمام دنیا نسل شاعران بزرگ رو به زوال است. پرویز عرق پیشانی را با دستمال سفره خوش کرد. چه حرف قشنگی زدید، دیگر آن انگشت اشاره رو به انسان نیست. دیشب شعرهای آخر تد هیوز را می‌خواندم. کف دست را بالا آورد. جوهر لازم را ندارد، از ته جگر کنده نشده. بله او به قرن 19 هم تعلق دارد. پرویز جمع و جور نشست. اشعار تد هیوز را هرگز نخوانده بود. موضوع را عوض کرد. راستی نمایشگاه تابلوهای آبرنگ پرنگ را دیده اید؟ ایده ها خوب است اما فرم لنگ می زند. این آدم هنوز نمی داند نوک قلمویش را باید کجا بگذارد. دختر دست ها را بالا برد، به اندام کش قوسی داد. پرنگ آدم جالبی است، او را در پاریس دیده بودم، قبلا مینیاتور کار بود. در این خانواده هنر یک پدیده ژنتیک است. خواهرش آواز می‌خواند. نوک انگوش را بر لبها فشرد. با تون صدای جنبایز، حیف حاضر نیست ایران بیاید. سه چهار گنجشک روی چمن نشستند، جیک جیک کنان پرپری زدند، جا عوض کردند. دختر چشمها را تنگ کرد. من عینکیم. آه گنجشک های ایرانی، چقدر دلم برای این منظره ها تنگ شده بود. به چشم های زیتونی پرویز خیره شد. شما همیشه اینجا می آیید؟ پرویز ابروی چپ را بالا برد، به سراستین پیراهن پیجازی خود دستی کشید. صبح ها یک ساعت قدم می زنم، بعد برای خوردن قهوه می آیم اینجا. همیشه شلوغ و پر از دود است. نگاهی به دور و بر کرد. نمی دانم امروز چی شده، دوستان اعتصاب کردند. افسانه لب زیرین را مکید. من که اعتصاب نکردم. فصل چهارم. یک سال و نیم پیش از همسرش افسانه جدا شده بود. رفت به روشویی تالار رودکی، در آینه به سراپای خود نگاه کرد. دستمال گردن ابریشمی، کت و شلوار خوشقواره پشمی و کفش‌های براق قهوه‌ای. سراپایش آراسته بود. چشم‌های درخشان زیتونی در سایه مژه‌های برگشته می‌درخشید. زندگی ادامه داشت. آینده هنوز پیش رو بود. دستمالی از جیب درآورد، نم پیشانی را خشک کرد. آریو پسرش نزدیک 4 سال داشت. او را فرستاده بود پیش مادرش در باغ دماوند. هفته یک بار می رفت سراغ آنها، برای بچه اسباب بازی و لباس می خرید. دست او را می گرفت و با هم دور حوض راه می رفتند. دارلینگ صدایش می زد. شعرهای دیلن تامس را به انگلیسی برایش می خواند. نگاهی به ابرها می کرد. دلم می خواهد گوش تو از بچگی با این جمله ها آشنا شود. آریو خمیازه می کشید و چشمهای سرگشته را می دوخت به لبهای پدر. گاه دستها را به هوای گرفتن پروانه‌ای که بین شاخه ها می پرید بالا می آورد. مرد خشمگین می شد. گوش کن بچه جان، حواست کجاست؟ لبهای پسر می لرزید و ناگهان زیر گریه می زد. پرویز بچه را رها می کرد، می رفت به اتاق خودش، سیگار می کشید، مشت روی میز می کوبید، تار عنکبوت‌های سیمگون را با نگاه دنبال می کرد، ساک کوچکش را می بست، روی شانه می انداخت و بر می گشت به شهر. شب در بار مرمر دارت پرتاب می کرد، شعر صدای پای آب سپهری را برای دوستان می خواند و تصویرها را بازی می کرد. خر فرتوتی در راه، من مگس هایش را خواهم زد. همه از خنده ریسه می رفتند. پریوش نیازی به قول پرویز دوست شبهای دلتنگی بازوی او را می گرفت، به ساعت اشاره می کرد. مرد خود را عقب می کشید. من تا سحر بیدارم، وامپیرم، وامپیر عزیزم، می دانی؟ دختر با ستایش به او خیره می شد و پلک‌ها را پایین می انداخت. از دستشویی بیرون آمد، موهای انبوه او تا پشت گردن فرو می ریخت. فکر کرد زمین می چرخد، پاروی پله گذاشت. گالیله بیچاره پیوست به انبوه جمعیت، پیش رفت و لحظه ای بر آستانه در ایستاد، خیره به چهره های تازه واردان، دختری درون پالتوی سیاه و رسیده تا مچ پاها، دست ها فرو برده در جیب، به دریچه ها خیره بود، زلف ها پریشان بر شانه، رنگ پریده و پای چشم ها توقی کبود افتاده، پشت خمیده راه می رفت، انگار میان اشباح می گشت، فاصله ژرف او را از جهان دور می کرد. پرویز سر را پایین انداخت، زیر لب نالید، افسانه چرا اینقدر تغییر کرده؟ شنیده بود بعد از جدایی گوشه‌گیر شده، از خانه بیرون نمی آید و با هر صدایی از جا می پرد، مشت مشت قرص اعصاب می خورد. یک سفر رفته بود تا روم، تاب نیاورده بود، 10 روز برگشته بود، پیش خاله بزرگه گریه کرده بود. احساس می کنم مال این دنیا نیستم، از شور و شر مردم سر در نمی آورم. باز خزیده بود در لاکش، با 5 گربه تاق و جفت، نوارهای موسیقی و کتابهای پر رمز و راز از سر جوانی می گذشت. می رفت به زیارتگاه ها، چادر سفید سر می کرد، کنار سینه شمع ها به زانو می افتاد و می گریست، زنها گلاب بر صورتش می پاشیدند، دست پیرها را می گرفت، با فروتنی می بوسید و روی پیشانی می گذاشت. پرده از عشق چشمهای مرد را پوشاند. باید بروم به او سلام کنم، اما غرورم، این غرور لعنتی دست و پایم را می بندد. چرا جدا شدیم؟ یک سوء تفاهم و سلام. بله، ازدواج برای جذابترین و با فرهنگترین مرد این سرزمین زود بود. می خواستم آزاد باشم، اما عاشقش شدم، رشته ای بر گردنم افکنده دوست. آرام پیش رفت و از کنار افسانه گذشت. زن اصلا او را ندید، بین جمعیت ناپدید شد. فصل 5. در یک ساختمان ناتمام پرویز میان جمعیت ایستاده بود. می ترسید فشار مردم او را نزدیک پرتگاه ببرد. بارانی کهنه‌ای به تن کرده بود. کلاه کپی چارخانه‌ای موهای او را می پوشاند. سیل تظاهر کنندگان از برابرش می گذشت. پرویز روی پنجه ایستاد تا بهتر تماشا کند. از بلندگویی پشت یک وانت شعار پخش می شد. انبوه مردان در صفی عریض مشتهای گره کرده را بالا می بردند. پیش از پایان واژه آخر امواج شعار می لغزید به قلمرو زنهای برافروخته. گامهای سرشار از شور زندگی را بر زمین می کوبیدند و چون گدازه های آتش سراسیمه پیش می رفتند. نفیرهای نازک تنگا تنگ تنیده را رو به آسمان می فرستادند. کاغذهای کیک، تلقهای چیپس و پفک را زیر قدمها له می کردند. بیدرنگ خروش مردان اوج می گرفت. بینی پرویز از تأثر تیغ کشیده بود، باد سختی میوزید و دندانهایش نرم به هم میخورد. کنار او پیرمردی ایستاده بود، کت و شلوار راهدار سرمه‌ای بر تن. بازوی پرویز را گرفت و فشرد، انگشت‌های او می‌لرزید. بوی آزادی، من این بو را خوب می‌شناسم. در قیام ملی سیتیر شخصا شرکت داشتم، از بیخ گوشم گلوله گذشت، اما قسمت نشد شهید راه آزادی شوم. سیگار زری از پاکت درآورد، ته فیلتر را چند بار روی ناخن شست کوبید. تعجب نکن، محال است غیر از جنس ایرانی چیز دیگری مصرف کنم. نوک پا را بالا آورد، کفش ملی. دستی به یقه پیراهن کشید، مدقال یزد. کت را عقب زد، کمربند چرمی تبریز. ای خاک ایران، آباد و آزاد باش. دکتر مصدق پرچم‌های انگلیس را از دکل‌های نفت پایین آورد، پرچم سرنگ وطن را به جایش گذاشت. روز کودتا خانه‌اش را ویران کردند. سیگار را روشن کرد و پک عمیقی به آن زد، دود آبی چشم‌های نمناکش را پوشاند. یک بار رفتیم احمد آباد، رخت خوابش را به همان شکل در اتاق بالایی نگه داشته بودند. یک مجله خواندنی های نیمه باز کنار بالش او بود. تمام لباس های پیر مرد دو دست کت و شلوار بود، یکی به اصطلاح پلوخوری. گوشه های کت را گرفت و بالبالی زد، این مال من، سرمه‌ای کازرونی اصفهان، دومی خاکستری از جنس اونیفرم بچه های مدرسه. در دیوان لاهه صندلی او را هنوز نگه داشتند. وقتی نخست وزیر را زندانی کردند، یک هفته از خواب و خوراک افتادم. تبعید از اعدام بدتر است، غربت از زندان سخت‌تر. برو احمد آباد، ببین چقدر دوام می‌آوری. 14 سال تنهایی شوخی نیست، آن هم برای کسی که دنیا را سر انگشت‌هایش چرخانده بود. اما بدان، مشتی به پشت پرویز کوبید، صدای بم و خشدار او زیر سقف ساختمان ناتمام پیچید، شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود، نبرد بند به قلاده شرف شیر ژیان را. ابروها را در هم کشید، سر فرو انداخت و نالید، ای شیر پیر مانده به زنجیر. در سال اول برای عرض تبریک عید عکس‌های او را می‌فرستادیم، اما کم کم اوضاع سخت شد. نزدیک به 30 سال کسی حق نداشت اسم او را بر زبان بیاورد. 15 روز بعد از کودتا داشتم از قصه می‌ترکیدم. سوار درشکه شدم، به سورچی گفتم برو بیرون از شهر. رسیدیم به یک بیابان، هوا دیگر تاریک بود. رفتم وسط دشت خالی، خودم را انداختم روی خاک، از ته جگر داد زدم، مصدق، مصدق، دکتر محمد مصدق. احساس می کردم آسمان و زمین ایران با من هم‌آواز شدند. پک زد به سیگار. برو جیب‌های مردم را بگرد، 80% آنها وینستون می‌کشند. به شور آمد و یقه پرویز را گرفت. کنسرسیوم آمد و نفت را غارت کرد. دکتر مصدق در زندان وقتی این خبر را شنید، یک شبانه روز اشک ریخت. در زمان او نفت ایران را نمی‌خریدند. دو ابرقدرت آمریکا و شوروی با هم تبانی کرده بودند. انگلستان هم آتش بیار این معرکه بود. پرویز یقه را میان انگشت‌های لرزان پیرمرد رها کرد. بله می‌دانم، به قول مهدی اخوان، دیدی دلا که یار نیامد، گرد آمد و سوار نیامد. آراستیم خانه و خان را، وان ضیف نامدار نیامد. پیرمرد سر را به دیوار کوبید. بوی آزادی را می شنوم، حیف که مصدق از این سرا کشیده به چشمهای پرویز خیده شد. تمام دنیا به او احترام می‌گذاشتند، ما مردم لیاقت نداشتیم. سر را پایین انداخت، پک محکمی به سیگار زد، نوک سیبیل‌های سفید او می‌درزید. شیر هم شیر بود گرچه به زنجیر بود، نبرد بند و قلاده شرف شیر ژیان را. پرویز از او دور شد و رو به پلکان دوید، زد به کوچه های فرعی. احساس گرسنگی کرد، رفت در اقضی فروشی، ساندویج سوسیس سفارش داد. مشتری ها پشت شیشه ایستاده بودند، دسته دسته بحث می کردند. گروه تظاهر کنندگان پراکنده بر می گشتند، لبخند می زدند، انگار جشنی را پشت سر گذاشته بودند. سوار مینیبوس ها می شدند، از تیر چراغ پایه های تندیس و هر اهرم راست شده بالا می رفتند. گردباد خرد زباله ها و غبار را از این سو به آن سو می برد. گاه چند صدا در هم می آمیخت، اسحاری گوساله، پیر خر 60 ساله، بازم بگو نواره، نوار که پا نداره. در اغذیه فروشی مردم قهقه می زدند، سوسیس های نیم جویده بر چانه و گریبانشان فرو می ریخت. پرویز تبسم کرد و جرعه کوکا از شیشه سر کشید. پریوش نیازی داشت اسباب هایش را می فروخت، تا هفته بعد می رفت به انگلستان. پرویز اندیشید صفحه های خوبی دارد، کاش پول داشتم و یک جان ها را می خریدم. پیش از سفر تصویر زن در ذهن او کم رنگ شده بود، شکل دستها و بینیش را فراموش میکرد. تنها خطوط صورتی لاک ناخونش در فضا پیش چشمهای مرد می آمد. 10 ناخون بلند و انگشتری از نقره به شکل جمجمه، بین انگشتها سیگار مر حلقه های دود را رو به سقف می فرستاد. پلکایش پفدار، چشمها کنجکاو و قهوه‌ای بود. گاه از بیخوابی زیر آنها توقعی کبود می افتاد. اما چه صفحه هایی! کلاش کار می کرد. بریده روزنامه ها، چلتکه های قدیمی، مروارید های بدلی و منجوق را با تشتک بطری و دست و سر عروسک های ارزان قیمت روی بوم می چسباند. رنگ های تند را رقیق می کرد و جا به جا بر آن می پاشید. تابلوها را خوب می خریدند. تحسین کارهای پریوش مرسوم شده بود. دور تالار نمایشگاه می چرخیدند و ضمن نوشیدن آب پرتقال چشمهایشان را تنگ می کردند. دور و نزدیک می رفتند و سر می جنباندند. بله حرف دارد، پشت هر کاری فلسفه ای پنهان شده. برق پولک ها چنان جدی جلوه می کرد که بعد از خروج از نمایشگاه ابرو به هم می کشیدند، انگار مراسم ختم را ترک کردند. پریوش لباس‌های کولیوار می‌پوشید با رنگ‌های تند، ردیف سکه‌های مطلا بر پیشانیش می‌درخشید. چای داغ را هورت می‌کشید و این سو و آن سو می‌جست. پرویز نشست روی چهارپایه بلند نوشگاه، پنجه در موها فرو برد. من نمی‌روم، امکان ندارد سرزمینم را ترک کنم. آریا هنوز 8 ساله است. صداهایی در فراز و فرود نسیم از بیرون شنیده می شد. ما می گیم شاه نمی خواهیم، نخست وزیر عوض می شه. ما می گیم خر نمی خواهیم، پالون خر عوض می شه. مشتری ها ریسه رفتند، صدای رگبار از دور شنیده می شد. پسرکی 15 ساله حلقه لاستیک شعله وری را می غلطاند به طرف گازهای اشکاور. همزمان او کف پاها را محکم بر زمین می کوبیدند. مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. مرگ بر شاه آخر را مقطع ادا می کردند، مشتها را بالا می بردند. پرویز بیرون آمد و در طول خیابان آناتول فرانس پیش رفت. روی دیوار خاکستری با زغال نوشته بودند: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. مرد دندانها را برهم فشرد. اسارت انسانها فقط به دلیل عقیده شرم‌آور است. تاریکی دوران تفتیش عقاید را به یاد می آورد. مشت را بالا برد، در برابر شاخه های یک درخت بید فریاد کشید: زندانی سیاسی. چشم او به سردر خانه قدیمی افتاد. شاه را وارونه نوشته بودند. نوک ه دم انجیر را به یاد می آورد. الف واژگون در دانه های تگری سیمان محو می شد. پرویز بلند خندید: عجب حکایتی است. فصل ششم. آه کودکی من، کودکی پاک و خوشبخت من، من در همین اتاق میخوابیدم، از اینجا باغ را تماشا میکردم، هر روز صبح خوشبختی هم با من از خواب بیدار میشد، همه اش سفید است. آه باغ من، بعد از پاییز تیره و طوفانی و پس از زمستان سرد، تو دوباره جوان و سرشار از خوشبختی هستی. فرشته های بهشت تو را هرگز ترک نکردند. کاش می توانستم سنگی را که روی قلبم سنگینی می کند از سر راه بردارم. کاش می شد گذشته‌ام را فراموش کنم. پرویز سر برگرداند، در نور کمسوی فضای تئاتر شهر نگاه کرد به نیمرخ افسانه. حلقه های مو بر پیشانیش فرو ریخته بود، چشم ها خیره بر صحنه پر جنب و جوش. مرد گهگاه بر می گشت، نظر می کرد به ردیف های میانی، چند چهره آشنا به جوان لبخند می زدند. دندانهایشان می درخشید. سر را پایین انداخت، خمیازه ای زورکی کشید. زیر گوش افسانه نجوا کرد: چه اجرای چرندی، کارگردان چه خوف را نفهمیده، روح نمایش در نیامده، در این صحنه باید زوال را نشان بدهد. بله خیلی زحمت کشیده، اما عامل اصلی کم است، روح روسی در باغ آلبالو. چقدر آرزو داشتم اجراهای استانسلافسکی را از نمایشنامه‌های چخوف ببینم. نفسی کشید: حیف، این حسرت را با خود به گور می‌برم. صدای چند هیس از دور و بر بلند شد. پرویز لب‌ها را فرو بست، شانه‌ها را بالا انداخت. اندیشید تمدن ندارند، در هر شرایطی جهان سومی اند. باید از این ویران سرا بیرون بروم. روشن فکر مرزی نمی شناسد. روشن فکران تمام جهان باید کشوری مخصوص خود داشته باشند. باز کلمات گور و آرزو به یادش آمد. تصوری از گور نداشت. چند سال پیش پدر بزرگ را به خاک سپردند. ماشین پرویز در جاده ماند. زمانی رسید که تدفین انجام شده بود. قاری سرگرم خواندن قرآن بود. عمه بزرگ حلوا پخش می کرد. پرویز از دیس چینی مرغی دو لوزی برداشت، با لذت خورد و به هوای برداشتن سیگار دست رو به جیب برد، اما بیدرنگ منصرف شد. گنجشک‌ها روی شاخی بیبرگ افرا نشستند، چهچه زدند. پرویز تبسمی کرد: من و افسانه به فال نیک میگیدم. خویشاوندان دور خاک تازه و مرطوب پیرمرد حلقه زدند، انگشت‌های دست راست را بر آن نهاندند، فاتحه خواندند. پرویز از آنها تقلید کرد: وقتی برگردم حتما دو سه بار زنگ زده، نمیخوام این دختر ناز احساس تنهایی کند. چقدر پشتش را راست می‌گیرد. انحناهای اندام او مثل طرح‌های رنوار است، خیلی زنانه و خیلی مدرن. پنجه در موها فرو برد و طره‌ها را از روی پیشانی کنار زد، به عکس پیر مرد نیم نگاهی کرد. آخ این اواخر چقدر غر می‌زد، حالا کجاست؟ کلوخه‌ای را زیر پا له کرد، از مزار دور شد. عمو از عمه پرسید با رستوران گل سرخ چه کردی؟ برای 30 نفر میز گرفته ایم. عمو سر جنباند، تعداد مدعوین بیشتر بشود چه باید کرد؟ عمه با سرانگشت رطوبت مژه‌های ریمل زده را پاک کرد. میز و صندلی اضافه می کنند. صورت غذا باقالی پلو با گوشت و زرشک پلو با مرغ است. عموتاری از سیبیل را بین دو دندان گرفت. زیاد روی نکرده اید؟ قبل از انحصار وراثت نمی توانیم پولهایش را از بانک برداریم. عمه دستها را صلیب‌وار روی هم گذاشت. اگر مراسم کم و کسری داشته باشد از چشم ما ببینند. پدر که رفته و دستش از دنیا کوتاه است. عمو کلاه را تا نیمه پیشانی پایین کشید و رو به ماشین پژو سفید خود رفت. چند لحظه بعد دوروبر گور پیر مرد خالی شد. عکس باقی ماند و شاخه های گل گلایول سفید، آبی رنگ خورده و ارغوانی. خورشید پشت ابرها می رفت. پرویز گردن را برافراشت. من خوش‌قیافه‌ام. خدایا چقدر می فهمم. به قول مولوی دانایی آغاز ویرانی است. دستها را در جیب فرو برد، شمشادها را دور زد و رو به پیکان خود دوید. فصل هفتم. در بسته است، آنها رفته اند، مرا فراموش کرده اند و عیبی ندارد. کمی اینجا می نشینم. ارباب به جای کت پوستی حتما پارچه ایش را پوشیده. صبر نکرد تا من ببینمش. درخت جوان، جنگل سبز، عمر طوری گذشته که انگار من اصلا زندگی نکردم. کمی دراز می کشم. دیگر حال نداری؟ یک ذره هم حال نداری؟ آه ای به درد نخور. در کافه تئاتر شهر چند دختر و پسر جوان دور پرویز را گرفتند. مرد توضیح می‌داد دکور صحنه حرف نداشت، اما اجرای نمایش. مدادی از جیب بیرون آورد و نوک آنها را درون موها برد. قصد ناامید کردن شما را ندارم، خیلی اشکال داشت، فاقد روح روسی بود. توجه کنید، ما از یک اثر چه انتظاری داریم؟ مهمتر از همه الغای هویت سرزمین مادر به مخاطبین آن است. این اجرا مرا به یاد دشت‌های روسیه، درختان قان، قارقار کلاغ‌ها و خاویار نینداخت. ریشه در هیچ زمینی نداشت. لیوان نوشابه را سر کشید، زیر بازوی افسانه را گرفت. برویم خانه عزیزم. رو کرد به دوشیزگان و مردان جوان. برایش نقد می نویسم، جوابتان را آنجا بگیرید. زوج جوان شانه به شانه از باغ گذشتند. عطر بناگوش زن با بوی گلها می آمیخت. سرزندگی روزهای اول را نداشت. سایه اندوه چشمهای او را تار می کرد، اما هنوز نازک اندام و چابک بود. تند راه می رفت و ضمن حرف زدن دست ها و سر را تکان می داد. گاهی در خانه از خنده ریسه می رفت، گاه گرفته بود و عبوس. فنجانی قهوه درست می کرد و برای خودش فال می گرفت. کنار دریچه می نشست، به ته فنجان خیره می شد، می گفت احساس بدی دارم، فکر می کنم از صحنه زندگی کنار گذاشته شدم. هویت من در تو حل است. هر جا می روم می گویند زن فلانی است. مگر خودم آدم نیستم؟ گونه را در مشت می فشرد. دخترها دورت حلقه میزنند و با چشمهایشان میخواهند قورتت بدهند. تو هم خوشخوشانت میشود. من در کنج آشپزخانه کباب کوبیده را روی دیس پلو میگذارم، گوجه فرنگی دورش میچینم، دامن کلوش میپوشم، کمر چرمی میبندم تا مطمئن شوی با سیلوانا مانگانو ازدواج کرده ای. روزهای اول خوشبخت بودم، شاید خودم را گول می زدم، اما به تدریج به این نتیجه رسیدم که تو در دنیا هیچ کس را به غیر از خودت دوست نداری. پرویز کنارش می نشست، دست بر شانش می گذاشت و موهای زن را نوازش می کرد. زیر گوش او می سراند هر کس که خودش را دوست دارد دیگران را هم می تواند دوست داشته باشد. افسانه پوزخند می زد و سرتکان می داد. رنگ و آب خوش جوانی مثل آخرین پرتوهای آفتاب عصر چهره شکیل او را نرم نرم ترک می کرد. فصل هشتم. پرویز و چند تن از دوستانش در پیاده رو برابر سفارت آمریکا ایستاده بودند، در بشقاب‌های لعابی لب پریده باقالی داغ با سرکه و گل پر می‌خوردند. نسیم سردی می‌وزید، دست‌ها را به هم می‌مالیدند، روی پنجه‌های پا پایین و بالا می‌جستند، مردم به آنها تنه می‌زدند. از بلندگوی سفارت شعار مرگ بر آمریکا بی وقفه پخش می‌شد. دانشجویان دختر و پسر قطار فشنگ بر سینه همایل کرده، مسلسل به دست، چهره پوشیده با سربند، چشمها درخشان، نگاهها خشمگین، پشت میله‌ها کشیک می‌دادند. به کسانی که نزدیک می‌رفتند با شک نگاه می‌کردند. مردم در طول خیابان پهن قدم می‌زدند، مشت‌ها را بالا می‌بردند و پس از سکوت طولانی روزگار اختناق بانگ سینه‌های پرآتش را نثار می‌کردند بر ابر قدرت نیرنگ باز. ساعت 12 ضربه زد. جا به جا آتش افروخته بودند، گرد هر خرمن گروهی ایستاده بودند. نسیم نیمه شب زیر کت‌ها می‌وزید و بر پارچه‌های نخنما موج می‌انداخت. پرویز از جمعی به جمع دیگر می پیوست و بحث می کرد، دست بر شانه مردم می گذاشت، در موجا و موج شیدائی مرد ناشناسی را به آغوش می کشید. از پشت شاخ و برگ ها به کورسوی نور درون پنجره های لانه جاسوسی نگاه می کرد، دست ها را بالا می برد و کف ها را به هم می پیوست. در تئاترهای بعد از انقلاب این کنش را آموخته بود. تماشاچیان دست می‌زدند، بازیگران می‌آمدند روی صحنه و با پیوستن انگشت‌ها حلقه‌ای درست می‌کردند به نشانه همدلی. بعد از دیدن نمایش به خانه رفت و برابر آینه ایستاد. حرکت هنرپیشه‌ها را تقلید کرد. چند تار سفید بین موها دید. پشت میز نشست. کنج لبها پایین افتاد، دست را حایل چهره کرد. میرسد پیری در انزوا و آشتی. مدادی برداشت، جمله را کنج دفتری نوشت. به تاریکی شب خیره شد. آغازی است برای یک شعر. نفس عمیقی کشید. آه شعر، آه عشق، دیگر عشقی نیست، همه یک جورند، خسته کننده. الا ای آهوی وحشی کجایی؟ دیریس نعره می کشد از بیشه خموش، ککی که مانده گم. برخاست و بار دیگر برابر آینه ایستاد، نگاهی به چهره خود کرد. ای ککی درمانده. پشت دریچه رفت، با سرانگوش خطوطی بر شیشه کشید. افسانه کجاست؟ از 3 ماه پیش تلفن او جواب نمی دهد. شاید بی خبر رفته است به گوشه ای از این جهان، پشت برف و مه گم شده. آه، بعد از این با شنیدن هر زبان بیگانه ای او را می بینم ایستاده کنار یک سوپر، دارد با زنی به همان زبان حرف می زند. هم صحبت او زنجیر سگش را دور مچ می پیچد. سپیده می دمید، نوک بام های سفارت ارغوانی می شد. با دوستان تازه دست داد، خواب زده به خانه برگشت، کلید را در قفل چرخاند و زیر لب گفت: شدان که اهل نظر بر کنار می رفتند، 1000 گونه سخن بر دهان و لب خاموش. فصل 9. آخرین جمعه آذر ماه رفت کوه. یخچه‌هایی همراه سوز سرد از قله ها می وزید. یقه کت پشم شیشه را بالا داد و شال گردن را دور صورت بست. به نفس نفس افتاده بود، چابکی سالهای جوانی را نداشت. دست در جیب برد و یک مشت فندق پوست کنده بیرون آورد، در دهان گذاشت و جوید. 2-3 دندان کرسی او تیر کشید. رفقا زودتر رفته بودند، در قهوه خانه انتظار او را می کشیدند. پرویز چند باری عطسه کرد، از کنار آبشاری گذشت. یادش آمد در دوران تحصیل سوسن آژنگ زیباترین دختر دانشکده را پشت این آبشار برده بود، دست او را محکم گرفته بود، کنار گوشش نجوا کرده بود: ای الهه دوستت دارم. سوسن از کنج آبشار بیرون دویده بود و از سراشیب سنگ لاخ قهقه زنان پایین رفته بود. موهای طلایی او با هر جهش موجا موج برق نور ظهر را گرفته بود. بعدها شنید دختر در یکی از شهرهای آمریکای مرکزی به دست راهزنان کشته شده است. با تجسم این صحنه، یک جمجمه با حفره‌های خالی چشم‌ها جای آن جمال یگانه را می‌گرفت. احساس خستگی کرد، حوصله دیدار کسی را نداشت. به خانه برگشت، در بستر افتاد و تب کرد. 3 روز دیگر 55 ساله می شد، اما تالارها را هنوز رها نکرده بود. نمایش های بعد از انقلاب را می دید. مشتری شب اول نگارخانه ها بود. در لیوان های شورایی نوشابه می نوشید. از درون ظرفی که پیش خدمت دور می گرداند نان نخوچی بر می داشت. در برابر تابلوها پیش و پس می رفت، پلک ها را به هم نزدیک می کرد. بانوان صاحب نگارخانه ها که اغلب او را می شناختند می پرسیدند: کارها چطور است؟ مرد به تدریج سهل گیر شده بود، سرانگوش را رو به پرده می گرفت. از این یکی خوشم می آید. به سیم تلگراف و سایه اوری به پشت بام نگاه کنید، یک جور غربت روستایی دارد. روی پاشنه چرخی می زد. آن گلدانهای سیاه و سفید هارمونی جالبی تشکیل دادند. این آدم می داند نوک قلمو را باید کجا بگذارد. قربت پرنده های تنهای بهمن محسس را به یاد می آورد. دختران جوانسال نقاش بی اعتنا از کنار او می گذشتند. عکس‌هایش جایی چاپ نمی‌شد. گاه به عادت گذشته دستش را برای فشردن دستانها پیش می‌آورد. در نیمه راه هشداری از درون سراپایش را می‌لرزاند. نگاهی به اطراف می‌کرد. دست‌ها را گناهکارانه در جیب‌های کت فرو می‌برد. روی نیمکتی می نشست، به دریچه ها خیره می شد، نم نم می بارید. پیپ پیترسون کهنه‌اش را روشن می کرد و پک می زد. هم نسلان او می پرسیدند: خیال رفتن نداری؟ مرد خمیازه‌ای می کشید، دلم می‌خواهد در خاک خودم برویم. پلک‌های پف کرده‌اش فرو می‌افتاد، گونه‌های چاق گل می‌انداخت و می‌اندیشید از کدام روی شرف می‌زنم؟ آیا جوانه‌ای مانده؟ 80% چهره‌ها را دیگر نمی‌شناخت. نورافکن و دوربین ویدئو از روی قد و بالای او سریع می‌گذشت مثل یک سیاهی لشکر. مرد به روی خود نمی آورد، سرفه‌ای می کرد، با وقار از نگارخانه بیرون می رفت، پا می گذاشت در تاریکی سر شب. نیمی از راه را گام زنان می رفت، قار قار کلاغ ها را می شنید، دود غلیظ سواری ها را به سینه فرو می کشید. دلش می خواست در کافه‌ای بنشیند و قهوه بنوشد، اما چون این جایی نبود. حوالی ساعت 8 برمیگشت به خانه دلگیر. تلویزیون را روشن میکرد. دو بانوی میانسال درس آشپزی میدادند. گوشت قیمه را خرد میکردند. بادمجان ها را پوست میکردند. از ویتامین و پروتئین مواد غذایی گوناگون حرف میزدند. پرویز به دقت گوش میداد. در تعطیلات آخر هفته آریو پسرش به دیدار او می آمد. موی پرپشت وحشی را رو به بالا شانه زده بود، پا گوش نداشت، پشت گردن تراشیده، در نور چراغ برق می زد. برای شلوار جین و کفش آدیداس پول می خواست. پرویز اسکناس ها را به دقت می شمرد، تایان ها را باز می کرد، با نارضایی بسته را می گذاشت روی میز. پسر 2 سالی پشت دیپلم دبیرستان در جا زده بود، تفریحی به جز بازی فوتبال در محلات خلوت نداشت، اهل کتاب خواندن نبود، حد اکثر با 400 واژه حرف میزد، اما دوستان زیادی داشت. پای تلفن می نشست، کف کفش ها را می فشرد بر پشتی صندلی، آن را پس و پیش می برد، قهقه می زد. ای والا بگو، دیروز دردسر داشتم. جدی میگویی؟ گفتم که کاری نداری. عزت زیاد. تلفن را قطع میکرد و شماره دیگر میگرفت. علیک، چطوری؟ خواب خواب بگو. پس که اینطور، میخواستی بگی پشتتو بکن، قیافت تکراری شده. جدن جواب ندادی؟ عجب بیحالی، میشناسمش، خیلی کلاسیک حرف میزنه. سیم تلفن را میکشید، برابر آینه میرفت، پنجه در موها فرو می برد. درکت میکنم زیبا، ها ها بگو. دستی بر زانو می کوبید. شرمنده اخلاق ورزشیتم. آره آره، خیلی ناز بود. تیتیش مامانی، سوپر احساس، ویلکوم بابا، ما از این شانس ها نداریم. بی خیال، مهم نیست. ماشینشو دید زدی؟ فکر میکنی چند میارزه؟ آره قربون مرامت، بالای 3 میلیون. اون وقت میاد با ما بپره؟ حال نگیر بابا، عزت زیاد. گوشی را روی دستگاه میکوبید. پرویز آن به آن بیشتر درون راحتی فرو میرفت. سطری میخواند از مصاحبه گراتسینی با فلینی. حواسش پرت بود، درک نمیکرد. کتاب را میبست، کنار پنجره میرفت، خم میشد و در پیاده رو تف میانداخت، کاری که ممکن نبود پیشترها از او بر بیاید. پسر پول را بر می داشت و شست را با زبان خیس می کرد، اسکناس ها را می شمرد، فرو می برد در جیب بالای جلیقه، پاها را از هم می گوشود، زیپ شلوار را تا زیر کمر بالا می کشید، کفل را چپ و راست می برد، بندهای پوتین را می بست، می رفت رو به در، دست تکان می داد. چاکریم. خارج می شد و لنگه ها را به هم می کوبید. زنجیر چراغ می لرزید. فصل 10. شنبه بعد از ظهر رفت دکتر. در اتاق انتظار نشست، مجله طبی برداشت و سرفه کنان ورق زد. صندلی‌های چرمی اتاق انتظار پر از آدم بود. گاه بچه‌ای گریه می‌کرد. سالخوردگان سر در گریبان چرت می‌زدند. پرویز مجله را بست، روی میز پرت کرد، به دریچه کوچک مطب خیره شد. چشمانداز آن حیاط خلوت و پلکانی آهنی بود. میان هیاهوی مطب صدایی شنید، زنگ آواها آشنا بود. مریم عزیزم، دستهای چسبناکت را به لباسهای من نزن، پاشو اونها را بشوریم. پرویز برگشت و نگاه کرد به صاحب صدا. بانوی میان سال بود، روپوش شیر قهوه‌ای به تن، روسری ابریشم سیاه و سفید بر سر، بیش و کم فربه. دختر بچه‌ای در کنار او از پاکتی مقوایی آب پرتقال می نوشید. دست دختر را گرفت و لنگر زنان با حرکتی شبیه قازهای لب برکه ها رفت به روشویی. پرویز اندیشید او را کجا دیدم؟ زن برگشت و به جای خود نشست. دستمالی از جیب بیرون آورد، انگشت‌های دختر را یکایک خشک کرد. ماتیک صورتی او روی لب‌های متبسم ماسیده بود. پلک‌ها پفدار و چشم‌ها بادامی. دست زیر روسری برد، حلقه‌ای از زلف را به بازی گرفت. کنج لب‌هایش چین کوچکی افتاده بود. چشم‌های میشی او زیر مژه‌های بزک کرده می‌درخشید. خیره شد به آسمان پشت پنجره. تیره پشت پرویز لرزید. پیچیدن حلقه مو دور انگشت‌ها از عادات افسانه بود. در باز شد و مردی تنومند تو آمد. تحریش سیاه سیبیل‌های جو گندمی داشت. زن جمع و جور نشست و جا برای او باز کرد. مرد نفس عمیقی کشید. تارهای سیبیل خمیده روی لب بالایی او لرزید. عجب شلوغ است، کی نوبت ما می شود؟ دختر بچه را بر زانو نشاند، با انگشت‌های پهن قوی زیر بازوی او را قلقلک داد. کودک از خنده ریسه رفت. مرد گونه‌اش را بوسید. تو چه حالت خوبه ناقلا؟ زن رشته‌های مو را برد زیر روسری، گره آن را محکم کرد. بچه‌ها همینطوری‌اند، تا مرض سنگین نباشه دست از شیطنت بر نمی‌دارند. 7 عشر تب داره. یکی از دو بافه موی دخترک باز شد، گیره طلایی آن بر دامن مادر افتاد. زن کیف را گشود و شانه‌ای بیرون آورد. تارهای گیس را سبخش کرد و در هم تنید. حرکت انگشت‌ها نوازشگر بود. با هر جنبشی پشت دست‌هایش می‌سایید بر دست‌های تازه وارد. روی موهای انگشت ابهام مرد حلقه‌ای طلا می‌درخشید. دست در جیب کت فرو برد، دست کلیدی بیرون آورد. گمانم در گاراژ را قفل نکردم. زن گونه را در مشت فشرد. ای وای چه بد! این واکنش پرویز را به گذشته برد، وقتی به افسانه می گفت شب دیر به خانه می آید. زنگونه ها را در مشت می فشرد. نگاه حراسان او گام های مرد را دنبال می کرد. گربه ای سفید از فرنگ آورده بود. می رفت کنار حیوان خفته روی راحتی. گونه می سایید بر شکم پرپشم او. اشک در چشم هایش حلقه می زد. پرویز برخاست و رو به در رفت. پیش از خروج نگاهی به چهره زن کرد. کیف را گشوده بود و اشیاء درون آن را جابجا می کرد. پیشانی بلندش در نور عصر می درخشید. مرد دست به نرده گرفت، از پلکان پایین رفت. فصل 11. بزن بزن پشت میله ها تمام شد. هر یک از مردان جوان ستیز جورا مردم به سوی کشیدند، جنجال فروکش کرد و مشتاقان تک تک وارد باغ تالار وحدت شدند. روسری زنان نیمی از پیشانی را می پوشاند، لبخند بر لب و پیروزمند می آمدند. ماتیک هم رنگ لب و سایه محو پشت پلک در پرتو مهتابی اتاقک بازرسی به دید نیامده بود. 10 دقیقه به شروع برنامه مانده بود. جمعیت پشت درهای بسته تالار نمایش منتظر بودند. بوی عرق و عطرهای ارزان تبخیر می شد و موج موج رو به سقف می رفت. پرویز اوراق برنامه را برابر بینی گرفت. نزدیک قوس پلکان چهره آشنا دید، عضوی از یک خاندان رو به زوال، از نسلی که نزدیک به او بود. لبخند زنان رو به او رفت، دست مرد را محکم فشرد. مشتاق دیدار آقای افشار. مرد او را نگاه کرد، چهره اش کبود، گونه ها برافروخته، انگار برای پیشگیری از تلاشی پوست از فرمل تالار تشریح یاری می گرفت. دهان نیمه باز مانده بود و چشم ها چپ و راست می رفت. از میان موهای رنگ شده قطره های ریز عرق بر پیشانیش فرو می چکید. پرویز پرسید: برنامه دارید؟ مرد کف دو دست را به هم مالید: حالا ببینیم. اما اسمتان در بروشور نوشته شده، چرا اینجا ایستادید؟ باید بروید پشت صحنه، تا چند دقیقه دیگه برنامه شروع می شود. مرد نگاه ماتی به او کرد: جدی می گویید؟ از کدام راه؟ پرویز پیشا پیش رفت و دور زنان او را دنبال خود کشاند تا کنار در پشت صحنه. مرد تقی به در زد، انگار از یک خواب به خوابی دیگر می پیوست. پرویز دست ها را در جیب فرو برد. نه، مرا نشناخت. بار اول در مراسم تدفین فروغ او را دیده بود. برف می بارید و گودال تازه کنده را می پوشاند. صدای با تراوت شاعر با لغزشی در تلفظ شین می پیچید دور شاخه های برف پوش درختان زهیر الدوله. به چمنزار بیا، به چمنزار بزرگ، و صدایم کن از پشت نفسهای گل ابریشم، همچنان آهو که جفتش را. خواننده خوشبوش جوان افشار شانه بر درخت که داده بود و میگریست. بعدها بسیاری برنامه از او روی صحنه پر جلای تالار دیده بود. باریتون شاخصی بود، پاها دو اهرم فولاد با نیروی فراتر از جاذبه چسبیده روی زمین. صدا از فراز سر دسته کر و گروه نوازندگان میگذشت و میرسید به مخفی ترین زوایا. پرویز وارد تالار شد. کسی از بین جمعیت دست برای او تکان داد. آریو را شناخت، لبخند زد. بعد فاصله زانوها و صندلی‌ها رفت رو به پسر. جوان دستی بر شانه مرد زد: بیا، رفیقم سپندا پشت در مانده، جایش را به تو میدهم. پرویز نشست، با سپاس نگاه کرد به نیمرخ استخوانی و پشت گردن پهن پسر. بر انگشت ابهام او انگشتری از نقره به شکل جمجمه برق می زد. تو اینجا چه کار می کنی؟ از دیدنت خوشحالم. آریو انگشت بر بینی گذاشت: بلند حرف نزن، چقدر خودت را ساخته ای؟ پرویز به انگشت های خود نگاه کرد: کت و شلوارم مال 17 سال پیش است. آستر کت را نشان داد: مارکش را ببین، پیر کاردن است. پسر شانه بالا انداخت: تنگ شده، نمیتونی دکمه هاش رو ببندی؟ پاچه های شلوار عین لولو بخاری، بگو برای درز بگیرن. کف جوراب خوشگلت هم حتما 2 تا سوراخ گنده داره. گوش های پرویز داغ شد: یواش حرف بزن. نگاهی به دور و بر کرد. همشانه او مردی بچه شیرخوار در آغوش چرت می زد. پرده عقب رفت. نوازندگان سازهایشان را کوک کردند. رهبر ارکستر با گامهای فرز به صحنه آمد. پس از تعظیمی پشت به مردم کرد، چوب رهبری را جنباند. نوازندگان بر زهها کمان کشیدند. در ترومپتها، فلوتها، ترومبنها و هورنها نفسهای موزون دمیدند. دفترهای نوت را ورق زدند. ویولون نواز دوم دختری جوان نازک اندام و رنگ پریده بود. پرویز اندیشید، من ناتاشای تولستوی را اینطور تصور می کنم. حرکات پخته دست و سیمای جدی دختر او را درگیر جذبه کرد. این پری افسانه ها از کجا فرود آمده؟ رفت به رؤیای صدف ها در پرده ونوس بوتیچلی. قلب پرویز از چند ماه پیش ناموزون می زد. جسم کار کرده توان امواج احساسات او را نداشت. زیر رب نالید ناتوشکا. نیمخیز شد، به پاهای دختر نگاه کرد. کفش های زمخته بنددار حایل ظرافت آنها بود. آریا آرنج را بر ساعد پدر کوبید. چرا اینقدر وول میزنی؟ مرد دستمالی از جیب درآورد، عرق پیشانی را خوش کرد. اینها را نمی شناسم. در کجا هستم؟ چرا نشستم؟ آه ناتالیا، تو را با کالسکه زردوزی شده می برم. عرق از زیر ابروهایش فرو می چکید. رو کرد به پسر. اسم او چیست؟ اسم کی؟ حواست کجاست؟ نوازنده ویولون دوم. آریو پقی زد به خنده، دست بر دهان فشرد. زرنگی بابا، پریسا 20 سال بیشتر نداره، نامزد سپنتاست. دهان پرویز نیمه باز ماند. در ذهن او این جمله تنینی نداشت. کفهای دریا بالا می آمد، سفید و صورتی، سراپای پیکر ونوس را می پوشاند. عطر عقاقیا در فضا می گشت. سر مرد بر شانه افتاد. هیچ کس را نمی شناسم. چطور اینجا آمدم؟ تو را می برم ناتالی. من هم زمانی 20 ساله بودم. می رسانمت به حاشیه آن ساحل. دختر کمان را بر زه می سراند. پژواک لرزش تک تک سیم ها تنین قرش طوفان داشت. گروه کر از دور می خواند. محمد نبودی ببینی. دختر برگردان سرود را باز نواخت. ابروها را در هم می کشید. کمان را پس و پیش می برد. هر نوا زیر انگشت های او منفجر می شد. اخگرهایی با رنگ های تند فواره می زد بالا و پایین می پاشید. سوپرنواها خیز بر می داشتند. شهر آزاد شد. موج باس ها سرریز می کرد. شهر آزاد. دختر کمان را از زه‌ها می کند. سنگین فرود می آورد. قایق کشیده کمان با حرکت دست‌های او هر لحظه بزرگتر می شد. مرد می رفت به سمت قایق. در ته کمان می خوابید. سر را از زیر کفها و موجها بالا می آورد. نفسی عمیق می کشید. آی آبی روشن، ای آب، ای خوب، ای خوبی، ای خواب. از جا می پرید. شهر آزاد شد. می افتاد درون گودال. باز صعود می کرد. دختر قایق را گهواره وار می جنباند. پایان داستان، بهار 1374. تحلیل داستان. تالارها شرحی از زندگی پرشور و شر پرویز اتحاد در تالارهای هنری دهه 40 و 50 است. انقلاب او را از اوهام خارج کرد، اما در حالت تعلیق بین ماندن و مهاجرت نگه داشته است. نویسنده با نگاهی ریشخندآمیز به اسنوبیسم دونکیشوتوار پرویز و توصیف رؤیاها و حسرتهای او شخصیت زنده ای می سازد و آنگاه با تقابل روحیات پرویز از نسلی که هدفی داشت با پسرش از نسلی با نگاه های خالی بر تفاوت طبایع دو عصر انگشت می نهد و هنگام برخورد پرویز با پیر مرد بازمانده از عصر مصدق آوای از دست رفتگی نسل ها را سر می دهد. جایی هنگام توصیف پرویز طنزی حس می شود. فکر می کرد، نگاه می کند به نسل‌های آینده که بیش از آن که متوجه شخصیت خود او باشد، زندگی کوتاه و ملال‌آور را نشان رفته است. عمر طوری گذشته که انگار من اصلا زندگی نکردم. داستان طرحی حلقوی از روند یادآوری‌های پرویز دارد. طی این یاد ایادی هاست که او را در گذر از زمان‌ها می‌بینیم. گویی قهرمان اصلی داستان زمان است که پرویز، نماینده ای از بازماندگان روشنفکری دهه 40، مرحله به مرحله از آن می گذرد. تالارها با فصلهای موجزش به مینیاتوری از یک رمان می ماند. توصیفهای ظریف در کنار هم می نشیند و صحنه‌های تقطیع شده نمایی بصری می سازند. پایان صفحه 58.